دوستان، ما در بخش قبلی راجع به زندگی کردن در اینجا و اکنون صحبت کردیم و چند تا دلیل آوردیم برای که بگیم چرا زمان حال ارزشمندترین سرمایه زندگی ماست و این سرمایه رو حق نداریم از دست بدیم. چند تا نکته مهم دیگه هم باید عرض کنم خدمت شما. یه نکته اینه که یه بحثی در اخلاق داریم به نام تضاد میان وظایف اخلاقی. اگر ما همیشه در هر موقعیتی یک وظیفه اخلاقی بیشتر نداشتیم مشکلی نبود، اما زندگی خیلی پیچیده تر و متنوع، زندگی اجتماعی رو میگم، پیچیده تر و متنوع تر از اینیه که ما در هر زمانی فقط یک وظیفه اخلاقی داشته باشیم. یه جا شما میبینید اگر راست بگید جون کسی به خطر میفته، آیا واقعا باید راست بگید یا از جون کسی محافظت کنید؟ اینجا بین راست گفتن و حفظ جان یک آدم تعارض ایجاد میشه. کانت میگه راست بگو، اگه هزار نفر مردن به خاطر راستگویی تو اشکالی نداره، راست بگو ولو اینکه افلاک در هم بریزد. ولی یکی دیگه ممکنه بگه نه، حفظ کردن جان دیگران از راستگویی مهمتره. به همین خاطر در اخلاق و فلسفه اخلاق یه بحثی داریم به نام تضاد میان وظایف اخلاقی که همیشه باید مراقبش باشیم. کمتر فضیلتیه که همسایه دیوار به دیوار یکی یا چند تا رذیلت نباشه. زیستن در زمان حال و حضور در اکنون و اینجا یه فضیلت بزرگ و شاید تنها فضیلت باشه از نظر کارتوله. اما ما وظایف دیگه هم داریم. باید به گذشته مراجعه بکنیم، گذشته رو همیشه بررسی کنیم و باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. اینا رو باید چجوری با هم جمع کنیم؟ آیا اگر ما به نام زندگی در زمان حال از آیندهمون غافل بشیم، برای آینده برنامه‌ریزی نکنیم، کار درستی انجام دادیم یا نه؟ اگر ما هیچ وقت به گذشته کار نداشته باشیم، به نام زندگی در اینجا و اکنون، آیا خطاهای گذشته رو همش تکرار نخواهیم کرد؟ بنابراین ما باید یه مقداری دقیق‌تر مسئله رو بشکافیم. من یه سخنرانی دارم به نام آخربینی و آخربینی که اینو بعدا در جزء این سلسله سخنرانی ها به شما تقدیم میکنم، چون اونجا مفصلتر بحث کردم، الان نمیخوام بحث کنم، الان فقط میخوام جواب این سوال رو بدم خیلی کوتاه. مطلب رو اگر ما به درستی دریابیم متوجه میشیم که مسئله این نیست که ما در اینجا و اکنون حاضر باشیم بگیم گور بابای آینده و گور بابای گذشته. مطلب این نیست. اول بریم سراغ این که زیستن در زمان حال و نسبتش با گذشته و آینده چیه. به چه معنایی گذشته و آینده رو نباید اجازه بدیم که در الان ما دخالت کنن؟ مسئله اینه که دخالت گذشته و آینده در الان کار درستی نیست، دخالتشون، و ما باید طرز دخالت گذشته و آینده رو در اکنون دریابیم و بفهمیم. اول بریم سراغ گذشته. خود گذشته الان دیگه وجود نداره. اگر از بعضی از نظریات علمی و عرفانی بگذاریم، فعلا برای ما گذشته‌ای وجود نداره. وقتی که میگیم گذشته، گذشته یعنی مقداری خاطره خوب یا مقداری خاطره بد که از گذشته باقی مونده. پس چیزی به نام گذشته فعلا در خیال ما نیست. فقط خاطرات خوب گذشته یا خاطرات بد گذشته هستن که الان برای ما باقی موندن. خاطرات خوش مثل پیروزی‌ها و موفقیت‌ها. همه ما در گذشته موفقیت شغلی داشتیم، پیروزی داشتیم، در زمینه تحصیلی، ازدواج، فرزنددار شدن، نمی‌دونم در ورزش، در هنر، در کار، در جاهای مختلف موفقیت داشتیم. خاطرات خوش مربوط به پیروزی‌ها و موفقیت‌های گذشته ممکنه که در الان ما دخالت کنن. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که کار ما بشه تفاخر به گذشته، بشه نازیدن و بالیدن به گذشته. من قبلا یه پیروزی داشتم، الان همش به خودم یادآوری میکنم تو همون کسی هستی که اون پیروزی رو داشتی، بنابراین به خاطر پیروزی گذشته افتخار میکنم. و دوم این که به خاطر پیروزی گذشته مغرور بشم. دقت میکنید؟ غرور و تفاخر پیروزی گذشته رو میکشن توی اکنون ما و اکنون ما رو از ما میگیرن. یه دلیل این که بسیاری از قهرمانان جهان اولین موفقیتشون، آخرین موفقیتشون همینه که یه بار موفق میشن، کل عمرشون رو به تعریف و تمجید از اون موفقیت میگذرونن، دیگه فرصت موفقیت بعدی رو از خودشون میگیرن. یه دلیل این که کشورهایی که تاریخ پر افتخار دارن جز عقب مانده ترین کشورهای دنیا دقیقاً همینه، مثل ایران، مثل یونان، مثل مصر، مثل هند و خیلی کشورهای دیگه که تاریخ دارن. کشورهایی که بی تاریخ هم شما ببینید چجوری پیشرفت میکنن. ما تاریخمون و افتخار به تاریخمون باعث میشه که ما تمام فرصت اکنون و آینده رو از دست بدیم. بنابراین پیروزی ها و موفقیت های گذشته حس غرور، تفاخر، خودشیفتگی و سرمستی در ما ایجاد میکنن و ما رو وابسته میکنن به خودشون. خود وابستگی به پیروزی های گذشته هم یک احساسیه که میتونه خطرناک باشه. یه مقداری از خاطرات خوش گذشته به لذت های گذشته میرسه. هر کدوم از ما در گذشته لذتی بردیم، لذت های مختلف به خاطر سفر، نمیدونم انواع اتفاقای خوبی که تو زندگیمون افتاده. این لذت هایی که در گذشته ما ازشون بهره مند شدیم، از طریق احساس حسرت و وابستگی ما رو به گذشته می‌بندن. یعنی ما دائما وقتی به گذشتمون فکر می‌کنیم، می‌بینیم که اون لذت‌ها رو دوست داریم تکرار کنیم دوباره. این هم ما رو می‌بره در گذشته متوقف می‌کنه. گذشته از خاطرات خوش که شامل لذت‌ها و پیروزی‌ها و کامیابی‌ها بود، گذشته شامل تعدادی خاطره بدم هست. از جمله خاطرات شکست‌ها و ناکامی‌ها. ما در زمینه مالی ممکنه شکست خورده باشیم، در زمینه تحصیلی ممکنه شکست خورده باشیم، در زمینه سیاسی ممکنه شکست خورده باشیم، در زمینه شغلی ممکنه شکست خورده باشیم، در زمینه عاطفی و خانوادگی ممکنه شکست خورده باشیم. خاطرات تلخ اینها، یا عزیزی رو از دست داده باشیم، یک سوگ عزیزی نشسته باشیم، این خاطرات ناخوش گذشته که شامل شکست ها و ناکامی ها و فقدان ها میشه، چند تا حس رو در ما پدید میارن. یکی حس پشیمانی، یکی حس حسرت، یکی احساس ناتوانی، یکی احساس کینه و نفرت و اندوه. این احساسات ناخوشایند باعث میشه که ما به شکل بیمارگونه به گذشته بپیوندیم و هر وقت میخواییم زندگی کنیم یاد اونها بیفتیم. کسانی هستن که عزیزی رو از دست دادن و 20 سال با خاطره از دست دادن اون زندگی کردن با غم و درد و رنج و اندوه. کسانی بودن یه شکست عشقی داشتن و اون شکست عشقی باعث شده که سالها دیگه روی پا وای نستن. این در واقع یعنی گذشته رو به اکنون آوردن، یعنی گذشته رو وارد حالا کردن. یه بخشی از خاطرات بد گذشته ما هم خطاها و گناهانمونه. ما گناهان و اشتباهاتی در گذشته انجام دادیم و حالا دیگه نمیتونیم خودمون رو به خاطر خطاها و اشتباهاتی که انجام دادیم ببخشیم. همین جوری احساس گناه، احساس عذاب وجدان، احساس بی‌ارزش بودن رو با خودمون به زمان حال میاریم. شعر مولانا رو صبح براتون خوندم. ای خبرها از خبر ده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. توبه‌ای که ما رو به گذشته میبره و در گذشته متوقف میکنه، این توبه از هر گناهی بدتره، به خاطر اینکه فرصت زیستن رو، یگانه فرصت زیستن رو که الان از ما میگیره. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. یه جای دیگه مولانا میگه ما انسان‌ها نصف عمرمون در پریشانی میره، یعنی خرابکاری میکنیم، نصفش هم در پشیمانی میره، یعنی کل زندگی ما پریشانی و پشیمانی میره. 30 سال پریشانی به بار آوردیم، 30 سال هم پشیمونیم که چرا پریشانی به بار آوردیم. پس کی میخواییم زندگی کنیم؟ این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل، حق را پرست. به جای پشیمون بودن خدا پرست باش. بر کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. بر نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ گر همیدانی ره نیکو پرست، بر ندانی چون بدانی کین بد است. بنابراین دوستان، خاطرات تلخ گذشته با احساساتی مثل غم، مثل پشیمانی، احساس عذاب وجدان، احساس گناه، احساس بی‌ارزش بودن و ناراحتی ما رو به خودشون پیوند می‌زنن. وقتی که میگیم در اکنون و اینجا زندگی کنید، یعنی اجازه ندید گذشته با احساساتی مثل غرور و تفاخر و خودشیفتگی و سرمستی و وابستگی و حسرت و پشیمانی و اندوه شما رو به خودش پیوند بزنه. این احساسات رو بذارید کنار. دوستان به خدا هیچ نیاز به استدلال نداره، یعنی هیچ دلیل نمیخواد. دلیلش اینه که دیگه نیست، گذشته نیست. چرا به خاطر چیزی که نیست من پشیمانم؟ چرا به خاطر چیزی که نیست من حسرت میخورم؟ چرا به خاطر چیزی که نیست احساس غرور میکنم؟ بنابراین ما احساسات منفی مربوط به گذشته رو میذاریم کنار. اون وقت همیشه به گذشته فکر میکنیم، از گذشته درس میگیریم، گذشته رو بررسی میکنیم بدون احساسات منفی. پس زیستن در اینجا و اکنون این نیست که بگیم کل گذشته رو بیخیالش بشیم، نه، فقط احساسات منفی نسبت به گذشته رو بذاریم کنار. این کار یکم سخته ولی میشه. وقتی این کار رو انجام دادیم دیگه تو زمان حال زندگی کنیم، گذشته وارد الان نمیشه. بریم سراغ آینده. وقتی میگیم اجازه ندید آینده در اکنون دخالت کنه، منظورمون چیه؟ یکی منظور اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، یعنی اصلا اجازه ندید که به خاطر فردا بهتر بشید. دانشجوها رو شما ببینید آخر ترم چقدر به خودشون بعد ویرا میگن، چون نمیخوابن و فشار بهشون میاد که دیگه ترم بعد از اول ترم شروع میکنیم، باز یادشون میره تا ترم بعدی. در اینجا وقتی میگیم در زمان حال زندگی کنید، یعنی کار امروز رو به آینده نندازید. به همین خاطره که مولانا میگه نیست فردا گفتن از شرط طریق. فردا گفتن رو تو گیومه باید بذاریم. اصلا انسان عاقل نمیگه فردا، چون شاید فردایی وجود نداشته باشه. حالا که فردایی شاید وجود نداشته باشه، من کل قدرت بودنم رو در اکنون به کار میگیرم و از الان خودم استفاده میکنم. بهترین دلیل برای این که نباید در انتظار آینده بشینیم اینه که شاید آینده نباشه اصلا. و دلیل بعدی اینه که اگر من الان نتونم حالمو خوب کنم، باید مطمئن باشم فردا هم نخواهم تونست حالمو خوب کنم، ماه بعدم نخواهم تونست حالمو خوب کنم. فرار به آینده مشکل منو حل نمی‌کنه. بنابراین باید کار الان رو الان انجام داد. این معنای ابن الوهاب بودن عارفه. خب کار الان یعنی کارهای اخلاقی، کارهای انسانی، کارهایی که برای بدنم لازمه، کارهایی که برای خانواده لازمه، کارهایی که برای رشد علمی و معنوی لازمه، همه رو من الان انجام میدم. به فردا هیچ چیز رو موکول نمی کنم. یه کسی بود که یه خاری رو، درخت خارداری رو تو راه کاشته بود و هرچی مردم بهش میگفتن اینو بکن، میگفت فردا میکنم. چند سال هی گفت فردا فردا فردا، دیگه او روز به روز داشت پیرتر و ضعیفتر میشد و اون درخت خار داشت بزرگتر و قویتر میشد و دیگه قابل بیرون اومدن نبود. مولانا میگه ما همین کارو میکنیم، هی میگیم فردا و با فردا هی داریم خودمون رو ضعیفتر میکنیم و توانایی کار کردنمون رو داریم تحلیل میبریم. خارکن داره هی پیر میشه، خاربن هی داره جوان میشه. بعد میگه منظور من از خارها اخلاقهای بدن. من میگم انشالله هفته بعد دیگه سعی میکنم آدم بهتری بشم، ماه بعد سعی میکنم دیگه آرامش داشته باشم، سال بعد سعی میکنم که با شادی زندگی میکنم، ولی فردا و سال بعد و هفته بعد نمیاد، الان فقط وجود داره. سال بیگه گشت، یعنی دیر شد، وقت کش نه، جز سیه رویی و فعل زش نه، کرم در بیخ درخت تن فتاد، بایدش برکند و در آتش نهاد. هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. این دو روزک را که زورت هست زود، پر افشانی بکن از راه جود. اینقدر تخمی که من دستت بکار، تا بروید زین دو دم عمر دراز. تا نمردست این چراغ با گوهر، هین فتیلش ساز و روغن زودتر. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. ما چند هزار فردا رو پشت سر گذاشتیم و هیچ اتفاقی در فردا نیفتاده. بنابراین از الان هم به فکر فردا نباشیم. الان تنها فرصت زندگی ماست و اینو ما نباید از دست بدیم. معنای دیگر زیستن در زمان حال نسبت به آینده اینه که به ترس‌ها و نگرانی‌های آینده بی تفاوت باشیم. دوستان لطفاً مقاومت نکنید. بزرگترین مشکل این بحث اینه که ذهن مقاومه. هی میگه من چجور میتونم مقاومت نکنم؟ من باید به فکر آینده باشم. مسئله اینه که به فکر آینده باشید ولی نگران آینده نباشید. آینده وجود نداره. آینده یا به شکل حوادث بد خواهد اومد یا به شکل حوادث خوب خواهد اومد، ولی خود آینده‌ای وجود نداره. ما آینده رو به شکل حال درک می‌کنیم. حوادث خوب آینده ما رو به فاز خیال پردازی و رؤیا پردازی و آرزو اندیشی می‌بره و اتفاقات بدی که قراره در آینده بیفته ما رو نگران و ترسان می‌کنه. بنابراین ما با ترس و نگرانی و خیال بافی و آرزوهای دور و دراز به آینده وصل میشیم. وقتی که میگیم نذارید آینده در الان دخالت کنه، یعنی این صفات و احساسات رو بذارید کنار. بعد که این کار رو انجام دادید، اون وقت دیگه برای 2000 سال بعدتون برنامه ریزی بکنید، دیگه برای هدفهای طولانی مدتتون برنامه ریزی کنید، برای بچهتون پسنداز کنید بی نگرانی، برای کار پیدا کردن بچه فعالیت کنید بدون ترس، چون آینده شاید وجود نداشته باشه. اینی که من با ترسم حال خودم و بچه رو خراب می کنم این بهتره و بعد به فکر آیندهم هستم، یا بی ترس و نگرانی به فکر آینده بچه باشم بهتره؟ خیلی به نظر من روشنه، ولی ذهن مقاومت میکنه، میگه نه قبول نکن. چرا؟ چون ذهن مسائلش رو دوست داره، ذهن بی مسئله نمیتونه زندگی بکنه. خب دوستان، پس وقتی میگیم که در اکنون حاضر باشید، یعنی نذارید گذشته با اون احساساتی که گفتم و آینده با اون احساساتی که گفتم الان شما رو خراب کنن. وقتی این اتفاق افتاد، اون وقت شما همیشه به فکر آینده باشید بدون احساسات منفی و همیشه به فکر گذشته باشید بدون احساسات منفی. اینجوری زیستن در زمان حال منافاتی با آخربینی و دوراندیشی و احتیاط نخواهد داشت. نکته دیگه که در اینجا باید بهش اشاره بکنم اینه که باید در لحظه تمرکز داشت. این تمرکز در لحظه و حضور در لحظه خیلی مسئله مهمی است. دوستان، هر کدوم از من و شما به اندازه 1,000,000 بمب اتم قدرت داریم. این قدرت رو چون پخشش کردیم، پخش و پلا کردیم بین چیزهای مختلف، این باعث میشه که ما احساس ناتوانی کنیم، احساس بیحالی و کسالت بکنیم. در حالی که اگر متمرکز کنیم خودمون رو در زمان حال، میبینیم چه قدرت عظیمی داریم. زمانهای خطر بزرگ، زمانهای بحران خیلی شدید که شما با همه وجود در زمان حال حاضر شدید، خودتون میبینید چه کارهای بزرگی رو تونستید انجام بدید. اون قدرت همیشه در ما هست، اما چون همش یا داریم میریم آینده یا داریم میریم گذشته، اکنون رو به تمامه دریافت نمی کنیم. یه چند تا راهب میان پیش بودا، بودای عظیم و شان، یکی از مفاخر طراز اول تاریخ بشر واقعا، میان پیش بودا و میگن که ما میخوایم کراماتمون رو برای شما توضیح بدیم. میگه بفرمایید. یکیشون میگه من میتونم روی آب راه برم و نرم زیر آب. یکیشون میگه من رو هوا راه میرم. یکیشون میگه من میتونم برم زیر خاک، خاک بریزن روی من، 6 ماه زیر خاک بمونم، واقعا از این کارو میکنن مرتضی، بعد منو در بیارن من نمرده باشم. بعد به بودا میگن تو چه کاری میتونی انجام بدی؟ تو هم کرامتتو برای ما بگو. بودا میگه این کاری که شما میگید من هیچ کدوم اینا رو بلد نیستم انجام بدم، اما من وقتی که غذا میخورم فقط غذا میخورم، و وقتی که راه میروم فقط راه میروم، و وقتی که میخوابم فقط میخوابم. همه میگن ای بل بابا، کرامت شما زد به دست کرامت همه ما. این کرامته که شما وقتی دارید غذا میخورید با تمام وجود از غذا خوردن لذت ببرید، وقتی دارید دوش میگیرید واقعا برخورد آب رو به بدن نازنینتون حس کنید، لطافت آب، نرمی آب، بدن زیبای خودتون رو درک بکنید. اینی که شما دارید دوش میگیرید فکرتون توی حاله، اومدید توی حال فکرتون توی خیابونه، اومدید توی خیابون فکرتون جای دیگر، این یعنی پخش و پلا شدن. پخش و پلا شدن در زندگی واقعا ما رو نابود میکنه. اگر ما پتانسیل روحی و روانی خودمون رو در هر کاری که انجام میدیم متمرکز کنیم، هر عمل ما رنگ و بوی ابدیت رو پیدا خواهد کرد، هر عمل ما قدرتی به اندازه جاودانگی پیدا خواهد کرد، هر لحظه ما به یک جشن ابدی تبدیل خواهد شد اگر خودمون رو پخش و پلا نکنیم. یک حدیثی پیامبر اسلام صلوات الله علیه داره، عربیش اینه، میگه من جعل الهموم هم واحدا کفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا یبال الله فی ای وادن اهلکه. کسی که خودشو پخش کنه بین زمانهای مختلف، همتشو در یک کار متمرکز نکنه، این انسان معلوم نیست در چه بیابونی، در چه وادی نابود خواهد شد. اما کسی که واحد الهم باشه، یعنی یک دل و یک جهت در لحظه حاضر باشه، تمام اندوها از او دور خواهد شد. بعد مولانا اینو میخواد توضیح بده برای ما، میگه یک سبد پرنان تو را بر فرق سر، تو همی خواهی لب نان در بدر. تو نان داری ولی داری از در خونه ها نان گدایی میکنی. در سر خود پیچ هل خیر سری، رو در دل زن چرا بر هر دری. در دل خودتو یه بار بزن، این همه در خونه های آدم های دیگر رو نزن که تو رو خوشحالت کنن و به تو عشق و محبت بدن. تا به زانوی میان آب جو، غافل از خود زین و آن تو آبجو، پیش آب و پس هم آب با مدد، چشمها را پیش صد و خلف صد، مست آب و پیش روی اوست آن، اندر آب و بی خبر زاب روان. توی آبیم ولی داریم دنبال آب میگردیم، یعنی میخواد بگه همش در این لحظه حاضره. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. صدف داخل دریاست و این میگه آب کجاست، تو توی آب غرقی، چرا داری دنبال آب میگردی؟ گفتن آن کو حجابش میشود، ابر تاب آفتابش میشود، بند چشم اوست هم چشم بدش، عین رفع صد او گشته صدش، پند گوش او شده هم هوش او، هوش با حق دار ای مت هوش او. چرا گوش ما نمیشنوه، هوش ما نمیذاره، فکرهایی که تو ذهن ما نمیذارن، ما کنار مادرمونیم نمیبینیمش، کنار بچه‌ایم نمیبینیم، کنار همسریم نمیبینیم، داریم غذا میخوریم نمیبینیم. اصلا غذا تنها کاری که با حضور قلب میخورن همه، ولی حالا میوه تو دست میگیری میوه رو نمیبینیم، به خاطر اینکه فکر ما رو در اسارت خودش داره و ما گوش و چشممون بسته میشه. مثلا دقت کنید، هوش را توزیع کردی بر جهات، می نیرزد تره ای آن ترهات. توزیع کردن هوش در جهات مختلف یعنی در یک لحظه چند کار مختلف رو با هم انجام دادن. آب هوش را می کشد هر بیخ خار، آب هوشت چون رسد سوی سمار. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو بت مرم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. ببینید دوستان، کسانی که عشق رو تجربه کردن یا در دوره نامزدی با همین وجود به اون کسی که دوستش دارن توجه داشتن و با هم بودن، میدونم که خاطرات اون لحظات به این سادگی دیگه از ذهن پاک نمیشه. شما با کسی که دوستش دارید یک موسیقی رو گوش دادید، دیگه اگر خدای نکرده جدا شید یا اون از بین بره یا هر اتفاقی بیفته، میبینید دیگه اون موسیقی رو نمیتونید گوش بدید، همش یادتون میاد. با او به یه رستورانی رفتید، دیگه بی اون نمیتونید به اون رستوران برید. با او از یه خیابون رد شدید، دیگه بی اون نمیتونید. چرا؟ چون در عشق اجزا جمع میشن، چون در عشق ما واحد الهم و فارغ الغم میشیم، یعنی کل وجود ما در لحظه متمرکز میشه. به همین خاطره که خاطرات عاشقانه به این سادگی ها دیگه از ما دور نمیشن. همون اتفاقی که در عشق میفته و کسانی که مادر شدن در مادر بودن تجربهش کردن، کسانی که پدر شدن در پدر بودن کم و بیش تجربهش کردن، اون میتونه روال عادی زندگی ما باشه. یعنی وقتی ما در هر لحظه یک کار انجام میدیم و اون کار رو با همه وجود انجام میدیم، کار ما یک رنگ و بویی از ابدیت پیدا میکنه. به تعبیر پائولو کویلو، لحظه آبستن ابدیت میشه، اکنون جشن میشه. به همین خاطر آدم از ساده ترین کارهای زندگی بیشترین لذتهای ممکن رو میبره. ببینید چه کسانی برای هیجان و لذت به چه سفرهایی میرن و چه پولهایی خرج میکنن، حالشون هم خوب نمیشه، ولی شما با حضور میتونید با یه لیوان آب واقعا مست باشید، با یه سیب میتونید خوش باشید، با یک تجربه ساده میتونید کیف کنید. بعد میگه جوجوی، یعنی تیکه تیکه شدی، چون جمع گردید اشتباه، پس توان زد بر تو سکه پادشاه. جمع کن خود را، جماعت رحمت است. اینی که پیامبر فرموده الجماعت و رحمت، مولانا میگه جماعت رحمت، یعنی که تمام قوات رو جمع کن در یک کار. هر وقت این کار رو کردی، در جمعی که تو وجود توست رحمت نازل خواهد شد. در واقع میخواد بگه رحمت حق رو شما در تمرکز پیدا میکنید، وقتی متمرکزی در کاری که انجام میدید. جان قسمت گشته بر حشو فلک، در میان شهست سودا مشترک، پس خموشی بهدهد او را سبود، پس جواب احمقان آمد سکوت. در میان شهست سودا مشترک، دقت میکنید این واقعیت ماست. من دیدم واقعا سر داره قضا میخوره، یه تسبیح هم دستش داره ذکر میگه، یه گوشی هم گرفته دستش داره به گوشی هم نگاه میکنه، به تلویزیون هم داره نگاه میکنه، با همسرش هم داره صحبت میکنه و تو ذهنش هم به یه جای دیگه هم داره فکر میکنه. این چجوری آدم میخواد زندگی رو بفهمه؟ ما باید در لحظه باشیم و در لحظه یک کار بیشتر انجام ندیم، اون کار رو هم با همه حضور انجام بدیم. چرا این کار رو نمیکنیم؟ چون همیشه میگیم فرصت هست. ما اگر بدونیم فرصت با هم بودنمون محدوده، هیچ وقت مهربان بودن رو به تأخیر نمیندازیم. ما اگر بدونیم با هم بودنمون هر لحظه ممکنه تموم بشه، محبت هامون به هم دیگه نامحدود میشه. به همین خاطر مولانا میگه به هر کس که نگاه میکنی گمان کن آخرین باری است که داری میبینیش. اون وقت ببینید در اون دیدار چه انرژی حاضر میشه، چه حضوری. اگر خدای نکرده به شما بگن بچه‌تون یا مادرتون آخرین روز زندگیشو داره میگذرونه، شما ببینید کنارش حاضر میشید با چه انرژی حاضر میشید. واقعا عاشقانه شما هر لحظه رو پاس میدارید. پس دوستان، کسانی که مخصوصا عجولن، سراسیمن، شتاب زده ان، این اصل رو خیلی جدی بگیرن. در هر لحظه یک کار با تمام وجود. بعد از مدتی احساس میکنید در لحظه مستقر شدید، لحظه داره برای شما عشق و انرژی رو دم به دم حاضر و آماده میکنه. بریم سراغ آخرین بخش بحثمون و دیگه دامن بحث رو فراهم بیاریم. راهکارهایی برای حضور در لحظه. چه کار کنیم که بتونیم با همه وجود در لحظه حاضر باشیم؟ تو سال یکم زمان میبره ها، همه جورش ممکنه. ممکنه بعضی از شما توی همین جلسه امروز لحظاتی از حضور رو درک کرده باشید. بعضی موقع خوندن کتاب بیروی حال ممکنه واقعا این اتفاق برشون بیفته. بعضی ممکنه به خاطر رنجی که کشیدید در چند روز بعد یا چند ماه بعد این اتفاق براتون بیفته. بعضی ممکنه چند سال طول بکشه. به هر حال حتما اگر دنبالش بریم شک نکنید که بهش خواهیم رسید، اما یه ذره ممکنه دیر و زود داشته باشه. ولی با یه سری تمرین ها و توجه ها و یه سری کارهایی که انجام میدیم میتونیم لحظات حضور رو در زندگیمون داشته باشیم. کسانی هم در گذشته احتمالاً جرقه هایی براشون زده شده، یک درکای آنی داشتن، خب اون خیلی خوبه، اون نشون داده شده براشون که میتونن این راه رو پیش برن. ما تمام تلاشمون اینه که این لحظات رو در زندگی مداوم کنیم. لحظه حضور قلب رو فقط در 4 رکعت نماز نداشته باشیم، حضور قلب پخش بشه توی کل شب و روز ما. بنابراین میخوایم حضور بشه بچه قالب زندگی ما که همواره بتونیم ازش بهره مند بشیم. خب از یک سری تمرین ها و راهکارها میتونیم استفاده بکنیم که یه تعدادشون عملیه که من به خاطر نوع کارم سراغ تمرین عملی نمیرم، ولی تمرین های فکری رو و راهکارهای نظری رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم. یه استاد بزرگی من داشتم سال 84، خدا من رحمتش کنه، پیش ایشون رفتم. بعد ایشون به من گفت که اگر شما تمرین کنید و بعد از 6 ماه 30 ثانیه حضور به دست بیارید خیلی رشدتون زیاده. دقت میکنید 6 ماه 30 ثانیه. همونجوری که واقعا زمان در بعضی از وقت‌ها باید به خودمون بدیم که اون اتفاق برای ما بیفته. بنابراین انتظار نداشته باشید با یه هفته و یه ماه یه دفعه شما 2 ساعت یا 3 ساعت تو حالت حضور باشید، اما ان شاء الله آرام آرام به خواهیم رسید. خب راهکارهای برای حضور در لحظه. 1. اولین کاری که باید انجام بدیم کنار گذاشتن عادت انکار لحظه است. این شاید هنوز توی بعضی از دوستانی که اینجا نشستن از صبح تا الان وجود داشته باشه که میخوان مقاومت کنن که آخه زندگی در لحظه یعنی چی؟ ما باید به فکر آینده باشیم، گذشته مهمه. این اجازه نمیده. ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که این عادت رو ترک کنیم. این یک عادت نفسانیه. نفس ما گرایشی به اکنون نداره، چون اکنون این آگاهی و زندگیه و نفس رو ناپدید میکنه، نفس رو از بین میبره. به همین خاطر نفس ناگزیره به گذشته و آینده بچسبه و حفظشون کنه. به همین خاطر در مقابل این بحث ها واقعا نفس مقاومت میکنه. نه بحثی من ها، بحثی که عرفا و بزرگان میگن و تا آخرین لحظه میگه که نه بابا زندگی در زمان حال رو ولش کن، یا برو آینده یا برو گذشته. این عادت رو باید بذاریم کنار و انکارش انکار نکنیم. دومین راهکاری که باید ازش استفاده کنیم مشاهده گرایش معتادگونه ذهن به فرار از حاله. اگر در روز به نظر من یه رو 20 دقیقه در یه حالت سکوتی بشینید و به ذهنتون نگاه کنید، متوجه میشید که ذهن دائم داره میره گذشته یا دائم داره میره آینده. ذهن علاقه به موندن در زمان حال نداره. خود این که آگاه میشید که ذهن این کارها رو انجام میده و گاهی مشاهده میکنید که ذهنتون این کار رو میکنه، این میتونه باعث بشه که شما کمتر به آینده و گذشته برید. این نکته خیلی مهمه، مخصوصا برای کسانی که ذهنشون یک کمی گرفتار اختلالهای وسواس فکری هست و خودشون میدونن که این مشکل رو دارن. این ممکنه به یه بیماری تبدیل بشه. یعنی هی به ذهن نگاه کنیم یواش یواش خودش میشه یه بیماری برای ما که هی میخواییم مچ خودمون رو بگیریم. لطفاً این کار نکنید. ولی هر وقت دیدید خیلی رفید آینده یا خیلی رفید گذشته، خودتون رو مشاهده کنید، حواستون رو بیارید داخل زمان حال. اینجوری خواهید دید که به تدریج این زمانهای حضور بیشتر و بیشتر خواهد شد. خب سومین راهکاری که میتونیم ازش استفاده کنیم برای زندگی کردن در زمان حال اینه که در زمان ناآگاهی حضور قوی تر داشته باشیم. حضور قوی در زمان ناآگاهی. اگرچه ما همیشه باید سعی کنیم در زمان حال زندگی کنیم، ولی در یه موارد خاصی بیشتر به این مسئله نیاز داریم. چه زمانی؟ زمانی که خودپنداره ما تهدید میشه، زمانی که احساس میکنیم به ما توهین خیلی بزرگی شده، زمانی که احساس میکنیم که یک ظلم بزرگ در حق ما اتفاق افتاده، زمانی که احساس میکنیم موجودیت ما به خطر افتاده. در اینجور زمانها که هممون تجربهشو داریم، واقعا زمانهایی که برافروخته میشیم، لبمون میلرزه، چشممون بیفروغ میشه، رنگمون میپره، دستمون میلرزه، یک پارچه شدیم خشم یا شدیم ترس یا میخوایم حمله بکنیم، در این زمانها ما به حضور خیلی خیلی بیشتر احتیاج داریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در زمانهایی که ما عمیقاً و شدیداً از نظر عاطفی برانگیخته میشیم، ما بازیگر ناآگاهی میشیم. یعنی جهل ما و نفس ما کنترل ما رو در اختیار خودش قرار میگیره و ما رو به واکنش‌های عجیب و غریب برمی‌انگیزه. اینجا بزرگترین اتفاقی که میفته اینه که ما آرام آرام خودمون رو با واکنشمون یکی میگیریم. نمیدونم خشم خیلی شدید رو تجربه دارید یا نه، آدم وقتی خیلی خیلی عصبانی میشه اونجا دیگه واقعا کشتن براش راحت، حمله کردن، آتیش زدن، شو تو خیابون دائما میبینید افراد با هم دعوا میکنن، اونجا دیگه واقعا اون آدم ها خودشون نیستن، اونجا نفسه که اونا رو به بازی گرفته و اونا ناآگاهانه در خدمت نفس قرار گرفتن. همه ما این لحظات رو داریم. لطفاً با یه خودشناسی خیلی خوب یه فهرستی از مواردی که خیلی زیاد اذیتتون میکنه برای خودتون فراهم کنید. مثلا نمیدونم صدای بوق ماشین، یه جمله خاصی که یه کسی میگه و خیلی حالتون رو بد میکنه، رفتار خاصی که یه کسی انجام میده و بیش از حد اذیتتون میکنه، اینجور مسائل رو یه فهرستی ازش برای خودتون تهیه بکنید و تلاش بکنید که از قبل با یه تمرین ذهنی خودتون رو برای اون موقعیت آماده بکنید و هر وقت که پیش لرزه های اون حالت های ناآگاهی رو دیدید بلا فاصله سعی کنید تمرکز داشته باشید. یعنی شروع کنید به مشاهده تنفستون، شروع کنید به مشاهده بدن درونیتون، شروع کنید به آماده کردن خودتون برای حضور در لحظه یا انواع کارهایی که میتونید انجام بدید. اگر یه مدتی ما در لحظات ناآگاهی قوی حضور داشته باشیم، آرام آرام زور این ناآگاهی و جهل رو میگیریم و برای ما زندگی خیلی زیباتر میشه. زمانهایی که دلیل تراشی میکنیم، مقصر سازی میکنیم، حمله میکنیم، دفاع میکنیم، خشم شدید یا ترس شدید داریم، در این زمانها ما باید اجازه ندیم که اختیار ما به دست نفس بیفته. این دور جاهاست که ما باید از حضور استفاده کنیم. یه جمله فوق‌العاده عالی به کارتوبه داره که واقعا دلنشینه. ایشون میگه اگر میخواید ببینید یک انسان معنویه یا نه، میخواید ببینید یک انسان رشد یافته است یا نه، به شیوه برخورد او با مشکلات نگاه کنید. اصلا به این که چند ساعت نماز میخونه یا چند ساعت توی مدیتیشن میتونه بمونه، چشماشو ببنده و تکون نخوره، به اینا کار نداشته باشید. به اینه که چجور رو هوا راه میره یا روی آب راه میره یا مریض شفا میده کار نداشته باشید. نشانه معنوی بودن اینه که در زمان مشکل انسان مهار خودش رو در دست داره، میتونه مشکل رو حل کنه و از اون موقعیت به سلامت بره کنار با کمترین ضایعه ممکن. بنابراین اخلاقی بودن، معنوی بودن و دیندار بودن به معنی کارهای عجیب و غریب انجام دادن نیست. به معنی اینه که وقتی زندگی یک موقعیت، یک امتحان، یک بحران سر راه ما قرار میده، آیا ما میتونیم از اون بحران به سلامت عبور کنیم یا نه، اون بحران کاری میکنه که ما 2000 تا بحران جدید رو هم برای خودمون درست میکنیم. خیلی زیباست. در صفحه 88 آدم دیگر میگه بهترین نشان دهنده سطح آگاهی نحوه برخورد شما با مشکلاتتان در زندگی است. در برخورد با این مشکلات فردی ناآگاه مستعد ناآگاهی بیشتر است و فرد آگاه مستعد آگاهی بیشتر. تنها نحوه برخوردتان با مسائل و مشکلات نشان می‌دهد شما در چه سطحی از آگاهی هستید و نه اینکه چه مدت می‌توانید با چشمان بسته بنشینید یا چه مکاشفاتی داشته باشید. بنابراین تلاشمون رو می‌کنیم در زمان‌های ناآگاهی شدید حضور قوی‌تری داشته باشیم و از یکی انگاری خود با ذهن پرهیز کنیم. دوستان، چهارمین نکته خیلی نکته مهمیه. برای این که ما در زمان حال حاضر باشیم و در اینجا و اکنون زندگی کنیم، لازم دو نوع زمان رو از هم جدا کنیم، یکی زمان ساعتی و یکی زمان روانی. دکارتون میگه زمان ساعتی، منم میگم زمان ساعتی، ولی شاید هم بشه یک اصطلاح بهتری بعدم پیدا کرد. زمان ساعتی یعنی زمانی که ما برای کارهای روزمرمون بهش نیاز داریم. مثلا با یکی چه قرار داریم، نمیتونیم بگیم که من در لحظه حاضرم، اصلا با قرار خودم کار ندارم. نه، این کار درست نیست. ما وقتی با کسی قرار داریم باید به زمان توجه کنیم. مثلا برنامه‌ریزی کردیم که در یه رشته تحصیلی موفق باشیم، هدف گذاری کردیم، باید از زمان استفاده کنیم، بریم به اون هدفمون برسیم. بنابراین زمان ساعتی یعنی زمانی که ما ازش استفاده می‌کنیم برای اینکه کارهای روزمره خودمون رو انجام بدیم. اما این زمان ساعتی لازمه و تا وقتی ما تو دنیا زندگی میکنیم هیچ چاره ای ازش نداریم، یعنی گریز و گزیری از این زمان وجود نداره. اما تبدیل کردن ساعت زمانی به ساعت روانی میتونه خیلی زیاد مشکل برای ما درست کنه. و این اتفاقی که میفته اینه که ما به جای این که از زمان استفاده کنیم برای رسیدن به کارهامون، زمان رو بندی میکنیم بر پای ذهنمون و کارو خراب میکنیم. مثال‌های خیلی زیادی در اینجا واقعا وجود داره که میشه ازشون استفاده کرد. مثلا من فرزندی دارم و باید برای آینده فرزندم پسندازی داشته باشم، یه حساب بانکی درست کنم. خب این کار رو انجام میدم و واقعا یک زمانی هم نیاز داره که من این کار رو انجام بدم، این اشکالی نداره. اما اگر من این کار رو انجام دادم و چنان نگران آینده فرزند خودم شدم که دیگه همش نگران پول پسنداز کردن برای بچه بودم، نه بچه رو دیدم و نه از الان خودم تونستم استفاده کنم، اینجا من دیگه زمان ساعتی رو تبدیل کردم به زمان روانی. اینه که من در گذشته یه خطایی مرتکب شدم و بعد الان میگیرم به گذشته، خطا رو بررسی میکنم تا تکرارش نکنم، این زمان ساعتیه. ولی اینی که من به خاطر اشتباه گذشته دائم خودخوری دارم، خودسرزنشگری دارم، خودقضاوتگری دارم و دائم دارم خودم رو تحقیر میکنم، این یعنی این که من زمان گذشته رو آوردم توی اکنون. پس هرگاه که ما از زمان به شکل بیمارگونه استفاده میکنیم، زمان گذشته یا آینده رو میاریم توی الان و اجازه نمیدیم که الان هدف باشه، الان رو میکنیم ابزار برای گذشته یا برای گذشته، یعنی ما داریم از زمان روانی استفاده میکنیم. و به نظر اکارت توله دوستان خیلی خیلی مهمه، لطفا دقت کنید، یکی از مهمترین کارهایی که باید در زندگیمون انجام بدیم اینه که باور داشته باشیم قرارگاه ما، وطن ما اکنونه. ما باید در تمام لحظات زندگی در اکنون حاضر باشیم. به خاطر قرارهامون، هدفهامون، برنامه‌هامون و کارهای آیندهمون از الان میایم بیرون، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم، میریم گذشته، کارمون با زمان تموم شد، بلافاصله دوباره برمیگردیم توی اکنون. پس در اینجا ما اکنون رو خونه خودمون می‌دونیم و تمام توجهمون رو به اکنون معطوف می‌کنیم، اما برای کارهامون از اکنون میریم آینده، میریم گذشته، کارمون بعد از 2-3 ساعت که تموم شد دوباره به وطن برمیگردیم، دیگه نمیریم تو آینده توقف کنیم یا تو گذشته توقف کنیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر برنامه‌ای برای آینده بریزید، در آینده‌ای که حال خواهد شد باید اجراش کنید و هر درسی از گذشته بگیرید در حال باید اجراش کنید. بنابراین ما نیازی به زمان روانی نداریم. زمان روانی توهمه، زمان روانی نفسه و زمان روانی اکنون رو از ما میگیره. ما فقط با از زمان ساعتی استفاده میکنیم برای کارهامون. وقتی کارمون با زمان تموم شد برمیگردیم توی اکنون و با همین وجود توی اکنون زندگی میکنیم. خب چطوری میتونیم خودمون رو از زمان روانی حفظ کنیم؟ یکی این که گفتم باید تلاش بکنیم که حال رو مقر خودمون قرار بدیم، آینده و گذشته رو وطن و منزل خودمون قرار ندیم. دوم این که در عرصه عملی هم بدونیم که گذشته و آینده نیست، گذشته و آینده به شکل حال تجربه شدن و میشن. و سوم برای این که بفهمیم در قبضه زمان روانی هستیم یا نه، خیلی خوبه از خودمون یک سوال مهم بپرسیم. پس ببینید مسئله اینه که ما زمان روانی لازم نداریم، فقط زمان واقعی که برای کارهامون هست لازم هست. چجور بفهمیم که ما در زمان روانی به سر میبریم یا نه؟ یه سوال مهم رو از خودمون بپرسیم. سوال مهم اینه، آیا در کاری که الان انجام میدم شعف و راحتی و روانی وجود داره یا نه؟ در کاری که الان انجام میدم شعف و راحتی و روانی وجود داره یا نه. اگر وجود داره یعنی این که من در الان زندگی میکنم و ساعت روانی وجود نداره. اگر بگیم نه، کاری که داریم انجام میدیم با جون کندن داریم انجامش میدیم، هیچ لذتی ازش نمیبریم، میخوایم زود تمومش کنیم، معلوم میشه که ما گرفتار زمان روانی هستیم. خب برای این که ما بتونیم به این حالت برسیم، دوستان عزیز، لازم نیست دائم کارهای خودمون رو عوض کنیم. مهمتر از کاری که انجام میدیم نحوه انجام دادن کاری است که انجام میدیم. بنابراین برای این که تو اکنون زندگی کنیم لازم نیست دائم کارهای خودمون رو عوض کنیم. نه، ما کیفیت انجام دادن کارها رو عوض کنیم. در کارهایی که الان انجام میدیم حتما یک لذت و شعف و راحتی و روانی وجود خواهد داشت. تمرینی که میتونیم انجام بدیم چیه؟ اون تمرینه یک لیستی از کارهایی که اصلا دوستشون نداریم انجام بدیم ولی مجبوریم همیشه انجامشون بدیم تهیه بکنیم. مثل ظرف شستن، مثل لباس شستن، مثل نمیدونم پنچرگیری ماشین، خیلی از کارها که یه لیست درازی داره که خودمون دوست نداریم انجام بدیم. اگر اون کار واقعا براتون غیر ممکنه، اصلا هیچ گونه ارتباطی نمیتونید باش برقرار کنید، بدون تردید اون کارو بذارید دور و ترکش بکنید. اما کارهای زیادی هستن که دوستشون نداریم ولی مجبوریم اون کارها رو انجام بدیم. تمرین اینه دوستان، از این به بعد وقتی که دارید اون کار رو انجام میدید، توجهتون رو به خود اون کار معطوف کنید، هدف اون کار رو موقتا بذارید کنار و سعی کنید که در با همه وجود اون کار رو درست انجام بدید و در موقع انجام دادن اون کار حاضر باشید. الان دوباره ذهن میگه نه این کار نمیشه. مثلا اگر کسی جارو کردن یه خونه 100 متری دوست نداره یا گردگیری یه خونه رو، میگه نه من چه لذتی از این کار میتونم ببرم. ولی باور کنید وقتی شما این کارها رو با حضور انجام میدید، میبینید که خود اون کار بعد از مدتی چنان برای شما لذت بخش میشه که شما با همین وجود دارید انجامش میدید. بنابراین بخش اعظم کارهایی که ناخوشایندن برای ما به خاطر اینه که ما گرفتار زمان روانی هستیم. وقتی زمان روانی رو برداشتیم، کار رو سعی میکنیم به درست‌ترین شکل ممکن انجام بدیم. حتی اگر بافت زدن یک کفش باشه، اتو کردن یک لباس باشه، اینجوری ما میتونیم حضور رو به کار خودمون وارد کنیم. چهارمین مطلب در این زمان روانی اینه که اگر ما زمان روانی رو بذاریم کنار، هیچ نیازی نیست برای کسی بودن کاری انجام بدیم. ما واقعا کسی هستیم برای خودمون در آن، در لحظه. هیچ نیازی نیست برای پوز و پرستیج و کلاس و اینا کارهای خاصی انجام بدیم. اونا مال زمان روانیه. ما در حال عادی میدونیم که در ما حقیقتی کامل وجود داره، نیازی نداریم به فیلم بازی کردن یا به ادا و اطوار در آوردن برای که دیگران ما رو دوست داشته باشن. بریم سراغ پنجم. پنجمین راهکاری که وجود داره برای حضور در زمان حال، فرق گذاشتن میان زندگی و وضعیت زندگیه. بیشتر اوقات چیزی که ما بهش میگیم زندگی در واقع زندگی نیست، وضعیت‌های زندگی ما هستن و ما غالبا وضعیت زندگیمون رو با خود زندگیمون اشتباه میکنیم. تفاوت این چیزها چیه؟ تفاوتشون اینه، زندگی در اکنون حضور مداوم داره، اما وضعیت زندگی در زمان موجودیت داره، یا در گذشته یا در آینده. و دیگه این که وضعیت زندگی یک امر ذهنیه، اما زندگی یک امر واقعیه، یک امر حقیقیه، یک امر راستینه. ما باید تلاش بکنیم که وضعیت زندگی رو با زندگی قاطی نکنیم. برای وارد شدن به زندگی یه شکافی وجود داره، یه راه وجود داره. راه یعنی شکافی که ما ازش میتونیم وارد زندگی بشیم لحظه حاله. اگر ما به تمامی در اینجا و اکنون حاضر باشیم، ما خود زندگی رو تجربه میکنیم. اما اگر ما گرفتار ذهن و زمان باشیم، ما فقط وضعیت‌های زندگی رو داریم تجربه میکنیم و این وضعیت زندگی پر از مسئله است. اما زندگی مسئله نداره. این دوستان خیلی مسئله مهمیه ها. وضعیت های زندگی ما پر از مسئله، اما خود زندگی ما مسئله نداره. یعنی شما در این لحظه و در اکنون اگر اون من جاودانی درونتون رو پیدا کرده باشید، میبینید که اون اصلا نمیتونه مسئله داشته باشه. یه عارف بزرگ هندی جمله‌ای داره که واقعا نور از این جمله میباره. میگه تو رنج نمیبری، کسی که تو او را خود میپنداری رنج میبرد. دقت میکنید؟ تو رنج نمیبری به خاطر که حقیقت راستین انسان، من واقعی انسان، اصلا دست هیچ رنجی بهش نمیرسه. این منی که تصورش میکنیم و توهمش میکنیم اونه که داره رنج میبره. بنابراین وقتی که ما بین زندگی و وضعیت زندگی تفاوت قائل بشیم، خود به خود مسائل زندگی ما محو میشن و میرن کنار. اینجا ما باید به یه نقطه خیلی مهم اشاره بکنیم و اون نقطه اینه دوستان، اگر شما آینده و گذشته رو بذارید کنار و الان حاضر باشید در لحظه، باز بعضیاتون ممکنه مشکل داشته باشید. من الان اگه یه سوال بپرسم بگم در همین الان مشکلی دارید یا نه، نمیدونم چند تاتون میگید همین الان مشکل دارید یا نه، بعید میدونم همین الان کسی مشکل داشته، ولی شاید چند تا از شما همین الان مشکل داشته باشید. خب اینا رو واقعا نمیشه انکار کرد. اگر بگیم زندگی هیچ مشکلی نداره، از واقع بینی ممکنه دور بیفتیم. به هر حال مسائل و مشکلاتی وجود داره، با اینها چه کار کنیم؟ این نکته ای که میگم خیلی به نظرم راهگشاست. ما در برابر مسائل واقعی زندگی، نه مشکلاتی که ذهن میسازه ها، مسائل و مشکلات واقعی زندگی، سه تا کار میتونیم انجام بدیم. کار اول پذیرش، کار دوم ترک، کار سوم تغییره. دقت میکنید؟ اگر میتونیم اون موقعیت رو میپذیریم و سعی میکنیم که نسبت به او شاکر باشیم، اگرم شاکر نیستیم تحملش کنیم چون نمیتونیم حلش کنیم، پذیرفتیمش، یا این که نمیخواییم بپذیریم و تسلیم بشیم، ترجیح میدیم که اون موقعیت رو ترک بکنیم. این تو روابط خیلی زیاد پیش میاد که رابطه به یه جایی میرسه که دیگه واقعا هیچ امیدی به اصلاحش نیست. اگر بخوایم ذهنیت مثبت داشته باشیم و اگر بخوایم هی انرژی مثبت به خودمون بدیم، میدونیم که دیگه داریم کلا سر خودمون میذاریم. اینجا ممکنه که انسان ترجیح بده که ترک بکنه، یا شخص رو یا موقعیت رو، و یا اینکه کاری از ما میاد و سعی میکنیم موقعیت رو تغییر بدیم. این سه تا کار درستن و به نظر اکارتوله اگر ما به تمامی در اکنون حاضر باشیم، خود زندگی به ما میگه الان باید ترک بکنیم یا باید تغییر بدیم یا باید بپذیریم. اما یه راه چهارم هم وجود داره. اون راه چهارم اینه که نه ترک، نه تغییر، نه پذیرش، موندن و ادامه دادن و غر زدن و شکایت کردن و اضطراب و نگرانی و ناآرامی. این راه چهارم قطعا راه نادرستی است. یعنی شما هیچگاه در زندگیتون راه چهارم رو واقعا انتخاب نکنید. شما با یه کسی در رابطه هستید، الان به یه وضعیتی رسیده که این رابطه دیگه خیلی به اوضاع بحرانی رسیده. صادقانه ببینید آیا میتونید تغییر بدید یا نه. ممکنه ببینید که نه، هیچ گونه تغییری ممکن نیست. صادقانه به این ببینید، نگاه کنید که آیا میتونید اصلاحی ایجاد کنید. میبینید که نه، واقعا اصلاحی ممکن نیست. بعد به این فکر کنید آیا میتونم با همین وضعیت بسازم و برم جلو با کمترین آسیب ممکن. میبینید که این هم ممکن نیست. طبیعتاً سالمترین راه ترکه، ترک اون شخص یا ترک اون موقعیت. اما ترک بدون کینه، ترک بدون نفرت، ترک بدون داستان سازی، ترک بدون اینکه این ترک رو به آینده بکشونیم و همش به خاطر این نگران آینده خودمون باشیم. بنابراین دوستان، هم راه پذیرش بسیار عالیه. این راه رو بسیاری از انسانها گمان می‌کنن که نشانه انفعاله، ولی من به شما میگم که تسلیم و پذیرش انفعال نیست. اتفاقا در موقعیت‌هایی در زندگی پذیرش عین فعالیت، عین توانایی و عین اقتداره. اینه که انسان بتونه یک موقعیت رو بپذیره، به تمام لوازمش هم پایبند باشه. پس دوستان، در بحث تفاوت زندگی و وضعیت زندگی، وقتی فهمیدیم وضعیت زندگی ما مناسب نیست، راه‌های درست عبارتند از پذیرش، ترک و تسلیم، و راه نادرست اینه که بمونیم، عذاب بکشیم، عذاب بدیم، اذیت کنیم و اذیت بشیم و همینجوری در اون موقعیت بمونیم. بریم سراغ ششمین نکته. ششمین راهکاری که وجود داره برای زیستن در زمان حال و استفاده درست از زمان، جدا کردن هدف درونی و هدف بیرونی. در اینجا اکارتوره یه مطلب مهم رو میگه و اونم اینه که وقتی ما نیازهای طبیعی و زیستیمون رو پشت سر میذاریم، سوال از معنای زندگی مطرح میشه. این خیلی مسئله مهمیه ها. انسانهایی که هنوز نان نیاز اولیه‌شونه، پرسش معنای زندگی هیچگاه براشون مطرح نخواهد شد. به نظر من یه دلیلی که در جهان سوم معنای زندگی اصلا پرسش مهمی نیست، ولی برای غربی ها خیلی سوال مهمه، اینه که اونا نیازهای زیستی و بیولوژیک رو پشت سر گذاشتن. واقعا این سوال پیش اومده که من کیم، چیم، کجام، به کجا میخوام برم. ولی برای کسانی که نیازهای زیستی دارن طبیعتا اینجوری نیست. خب حالا به هر حال ما باید بدونیم که زندگی هدف داره و باید داشته باشه. اکارت تولی میگه هدف‌ها رو میتونیم به دو گروه تقسیم کنیم، یکی هدف‌های بیرونی و یکی هم هدف‌های درونی. منظور از هدف بیرونی هدف‌هایی هستن که ما در جهان بیرون از خودمون اونها رو در نظر میگیریم و تلاش میکنیم به اونها برسیم. هدف‌هایی مثل موفقیت شغلی، موفقیت تحصیلی، موفقیت هنری، ازدواج، خونه خریدن، ماشین خریدن، نمیدونم درس خوندن و خیلی کارهای دیگه. این هدف‌های بیرونی از هر کسی به کسی دیگه متفاوتن. یعنی ممکنه من هدف بیرونی داشته باشم که با هدف بیرونی تک تک شما متفاوت باشه. اما هدف درونی که آرامش و شادی مطلقه، این هدف مشترک میان تمام انسان هاست و در اینجا انسان ها با هم هیچ فرقی ندارن. چرا؟ چون همه ما برای ظواهر و صورت هامون همه با هم یگانه هستیم و همه در عمق وجودمون در برای این بدن و دارایی ها و تصویر هایی که داریم یک من سراسر شادی و خوشبختی و آرامش وجود داره که ما اگر در حال باشیم و اونو تجربه بکنیم هیچ مشکل و مسئله‌ای نخواهیم داشت. بنابراین هدف درونی آرامش مطلق خود رو حفظ کردن از طریق اتصال با آگاهی درون خود و متصل شدن به آگاهی جمعی بشری است. اما هدف بیرونی اینه که ما کارهای خودمون رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم به هدفهای بیرونی برسیم. هیچ شکی نیست که هدف درونی به مراتب از هدف بیرونی مهمتره و ما اون هدف رو به عنوان هدف نهایی خودمون باید در نظر بگیریم. دلیلش اینه که هدف بیرونی ممکنه به دست نیاد، ولی هدف درونی حتما هست. یعنی ما نمیخوایم چیزی رو که نداریم به دست بیاریم، ما میخوایم چیزی رو که هستیم آشکار کنیم. اکارت تولی بارها میگه خوشبختی، آرامش و شادی اینجاست، در درون شماست. شما لازم نیست دنبالش بگردید. گشتنها و جستجوها در نهایت ما رو به اینجا میرسونن که اون چیزی که از آغاز با ما بود ما داشتیم دنبالش میگشتیم. مولانا توی مثنوی میگه که یه آقایی بود دنبال گنج میگشت، بعد یه نقشه گنجی رو در خواب بهش نشون دادن، رفت نقشه رو آورد، نوشته بود از شهر برو بیرون، پشت کن به یه مزاری که بیرون از شهره، یه تیری بذار تو کمان و بنداز زمین. رفت این کارو کرد 6 ماه، تیرا رو مینداخت، میرفت زمین رو میکند، گنج نبود. دوباره میمد یه جا دیگه مینداخت. پادشاه فهمید، اومد گفت چه کار میکنی؟ گفت والا اینجوریه. گفت خب باشه، تیراندازه خوب کشور رو میاریم، همه تیراندازی میکنیم. 6 ماه دیگه هم تیراندازه پادشاه تیراندازی کردن، کل اون بیابون رو کندن، فایده نداشت. پادشاه گفت آقا من این گنج رو ول کردم برای خودت، اگه درش آوردی مال خودت باشه. پادشاه رفت. این مرد اومد گریه کرد و زاری و دعا که خدایا به من بگو این گنج چی بود. و در خواب به او گفته شد که ما نگفتیم تیرو پرتاب کن، گفتیم تیرو ول کن. فردا اومد تکیه شد مونجا، تیرو ول کرد، تیرو افتاد زیر پاش، زیر پاشو کند و گنج در همون جا بود. بعد مولانا میگه که ما تیر فکرت رو به دور دست ها میندازیم، ولی اون چیزی که دنبالش هستیم در درون ماست. سید نزدیک و تو دور انداخته، شکار ما خودمونیم که کنار خودمونیم و ما هی داریم تیراندازی میکنیم به دور دست ها، ولی چیزی به دست نمیاریم. بنابراین در هدف درونی ما همه کامیابیم اگر باور داشته باشیم و اگر با نفس خودمون رو یگانه نگیریم. در هدف بیرونی هم میتونیم کلن تلاش بکنیم که به موفقیت های خیلی زیادی برسیم. مسئله در اینجاست که گاهی اوقات ما در هدف بیرونی ناکامیابیم، در هدف درونی کامیابیم. این خیلی خوبه. گاهی اوقات برعکسشه، یعنی در هدف بیرونی کامیابیم، به پول و قدرت و شهرت و مقام و همه چی رسیدیم، اما آرامش و شادی نداریم. عیسی یه جمله‌ای داره، میگه که خیلی از انسان‌ها نهایتاً به زندگیشون که نگاه می‌کنن شده کسب جهان و باخت روان. یعنی خیلی به دست آوردن، ولی اون وسط چیزی که از دست رفته خودشونن. این خیلی وحشتناکه که من بعد از 30-40 سال زندگی ببینم جهان رو کسب کردم به قیمت از دست دادن روان، به قیمت از دست دادن خود. این بدترین باخت ممکنه. من فراوان دیدم ثروتمندانی که فقیرند، قدرتمندانی که بدبختن، آدم های مشهوری که در فلاکت واقعا دست و پا میزنن. من تو قونیه داشتم میرفتم، یه کسی از پشت صدا کرد، برگشتم، یه آدم خیلی معروفی تو کشور ما بود، نمیدونید با چه رنگ زردی التماس میکرد، میگفت دعا کن من آرامش پیدا کنم و حالم خوب باشه. اسم اون رو بگم شاید همه شماها دوستش باشید جای اون باشید. دقیق میکنید بیرون قدرت به دست آورده ولی درون رو باخته، این به درد نمیخوره. بنابراین کامیابی در هدف بیرونی به قیمت از دست دادن هدف درونی قطعا کار ناروایی است. اما خوش به حال کسی که در هر دو هدف موفقه، یعنی هم در بیرون ثروتمند شده، علم یاد گرفته، هنر یاد گرفته، فن و مهارت یاد گرفته، و هم در درون غنیه. این به نظر من کماله، تعادل میان هدف بیرونی و هدف درونی. هیچ کدوم از اینها فدای یکی دیگه نشه، ولی اگر خواست فدا بشه بهتره که هدف بیرونی فدای هدف درونی بشه. اکارت تولله میگه وقتی من آگاهی و روشنبینی در 29 سالگی برام پیش اومد، میگه 2 سال روی نیمکت‌ها تو پارک‌ها می‌نشستم، کار دانشگاهی مو ول کردم، همه میگفتن این دیوانگیه، نباید این کارو انجام بدی، دنبال پول نمی‌رفتم، ولی شب و روز در آرامش و آگاهی مطلق زندگی میکردم، کل زندگیم رقص و شادی بود. میگه اون موقع من در درون موفق بودم ولی بیرون کاملا شکست خورده بود و اطرافیانم میگفتن دیوانه شده داره اینجوری زندگی میکنه. میگه بعدها پیش چند تا استاد رفتم و فهمیدم که راه من درست نیست، کمال در تعادل میان هدف درونی و هدف بیرونیه، و میگه من از این به بعد تمام تلاشم اینه که بین این دو هدف تعادلی ایجاد کنم. خب ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. نکته دیگه که درباره موضوع بگم اینه که دوستان، هدف بیرونی خوبه به شرط این که ما بدونیم با اکنون به هدف بیرونی میرسیم. اگر هدف بیرونی چنان مهم شد که ما الان رو وسیله کردیم برای آینده، معلومه 100% راه رو خطا رفتیم. هدف بیرونی شما اینه که یه زندگی خانوادگی عالی داشته باشید، ولی 5 سالتون رو دارید صدا میکنید تا 5 سال بعد زندگی خانوادگی خوب، این باخته واقعا. هدف اینه که من میخوام دکترا بگیرم، استاد دانشگاه بشم، ولی 20 سال زندگی خودم رو نابود میکنم تا بشم استاد دانشگاه، این عین باخته. هر امری که از اکنون استفاده ابزاری کنه امر ناپسند و نفسانیه. ما اگر بخوایم به بزرگترین هدف‌ها برسیم باید بدونیم که الان فقط این گام اکنون در اختیار ماست، پس این گام رو با تمام قدرت، با تمام حضور باید برداریم. بنابراین در این حالی که هدف بیرونی داریم، توجه ما به گامی است که اکنون در این لحظه داریم برمی‌داریم. بنابراین دوستان، اگر ما اینجوری زندگی کنیم، فرایند زیستن رو فدای هدف زیستن نمی کنیم. کسانی که تمام زندگی رو فدای تهیه وسیله زندگی می کنن، اینها جز این گروه هستن. یعنی 40 سال زحمت کشیده، تمام وسایل زندگی رو فراهم کرده، الان دیگه اصلا حال و حوصله زندگی کردن نداره. این فایده ای نداره. ما باید در عین داشتن هدف، هدف بیرونی، باید بدونیم که هر سفر طولانی مدتی با گام اکنون آغاز میشه و من از این سفر جز این گام و این لحظه رو در اختیار ندارم. بنابراین اگر میخواید برید اصفهان یا شیراز و از راه لذت میبرید، باور کنید که دارید اشتباه میکنید. هر لحظه در راه بودن خود زندگی شماست. خوشی و شادی و خوشبختی تو اصفهان نیست که بخواید برید بهش برسید. تمام لحظه های سفر شما زندگی شما، فرایند زندگی شما. بنابراین هدف بیرونی اگر فرایند زندگی رو از ما بگیره درست نیست. بریم سراغ آخرین بخش صحبتمون، یعنی 7 راهکار برای زیستن در اکنون، و اونم عمل آگاهانه است. اکارت تولله میگه من چند تا استاد بزرگ داشتم که تعدادشون گربه بودن و واقعا گربه ها بسیار استادان معنوی بزرگی هستند. در جای دیگه سگ ها رو از بهترین استادان معنوی به شمار بیاره و واقعا هم همینجوری، یعنی شما میبینید که سگ نه به آینده میره نه به گذشته میره، با همین وجود تو الان وقتی نوازشش میکنید قضاوت نمیکنه، درباره شما هیچ برچسب ذهنی نداره و شما بدون ترس میتونید کنار یک سگ باشید و هیچ ناراحتی هم نداشته باشید. یک علت اینه که خیلی از آدم ها ارتباط با حیوانات رو بر ارتباط با انسان ها تشخیص میدن، به خاطر امنیتی است که در ارتباط با حیوانات وجود داره، چون حیوان بی ذهن با شما ارتباط برقرار میکنه، ولی انسان شما نمیدونید کنار یه انسان قرار گرفتید چند هزار تا پیش فرض در پیش شما داره، هی باید سانسور کنید، هی باید ماسک داشته باشید، نقاب بزنید تا بتونید تو رابطه باشید. اکارت تولله میگه گل ها از بزرگترین استادان معنوی هن، درخت ها استادان معنوی بزرگ هن، و واقعا راست میگه. اگر ما به یک نوع آگاهی دست پیدا بکنیم، اون وقت متوجه میشیم ذره ذره هستی استاد معنویت ماست، میتونه خود و اشاره و راهنمایی در اختیار ما قرار بده. مولانا هم اتفاقا توی مثنوی به این موضوع اشاره میکنه. یکی از مطالب اینه که اکارتوله میگه یک گربه ساعتها جلوی یه سوراخ موش کمین میزنه، چشم از اون سوراخ موش بر نمیداره تا یه موشی از اون سوراخ اومد بیرون زود اونو بگیره. دقیقاً حالت ما در مسائل مربوط به معنویت همین جوریه که ما مراقب خودمون هستیم و دائما افکار و احساسات و اندیشه های خودمون رو میبینیم، بررسی میکنیم و در هوشیاری کامل در لحظه به سر میبریم تا ببینیم در هر لحظه در درون ما چی داره میگذره. این هوشیاری کامل در لحظه داشتن و این بیداری و آگاهی یک موهبت خیلی عظیمیه. خب اگر انسان بتونه در کمین لحظه باشه، همونجوری که گربه در کمین موش میشینه، اون وقت یواش یواش به مرور زمان یک آگاهی، یک بیداری وارد زندگی میشه. و وقتی ما این آگاهی رو به کارهامون وارد میکنیم و تزریق میکنیم، عمل ما میشه عمل آگاهانه. به تعبیر دیگه عمل آگاهانه یعنی عملی که در اون هدف درونی با هدف بیرونی هماهنگ شده باشه، یعنی اون حضور من، اون سکون درونی من، اون آرامش روانی من، اون وارد عمل من میشه و عمل من با اون حضور پیش میره. اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی به عملمون آگاهی تزریق کنیم، اون وقت دیگه هیچ عملی رو سرسری انجام نمیدیم. دوستان لطفاً انجام بدید. از این به بعد ساده ترین کار ممکن رو که میخواید انجام بدید لطفاً با حضور انجامش بدید. مثلا دستتون رو میخواید بشورید، واقعاً بدونید که دارید چه کار میکنید. به آب روی دستتون توجه داشته باشید، به اون صابونی که میزنید توجه داشته باشید، به عطر اون صابون توجه داشته باشید، به مالیده شدن دستاتون روی هم توجه داشته باشید، به صداهایی که در اون زمان ممکنه بیان توجه داشته باشید و ببینید چقدر چیزها هست که در اون لحظه شما میتونید نسبت به اونها حضور داشته باشید. این حضور رو وقتی ما وارد عمل میکنیم، ساده ترین عملها میشن حماسه. دقت میکنید، ساده ترین کارها یک جهان عظمت واردشون میشه و وقت میبینید که دیگه لازم نیست دنبال هیجانهای عجیب و غریب برید. نه، زندگی با کارهای ساده که در اختیار ما قرار میده، عالی ترین هیجانات زندگی رو هم داره به ما هدیه میکنه. اگر ما بتونیم عمل آگاهانه انجام بدیم، یعنی هدف درونی رو با هدف بیرونی هماهنگ کنیم و آگاهی رو به کارمون تزریق کنیم، از طریق ما چیزی به جهان اضافه میشه که قبلا در جهان نبوده و اون اینه که حضور ما به زیباتر شدن جهان و به آرام شدن جهان کمک میکنه. این کار مهمی است که ما باید انجام بدیم و به نظر اکارت توله هدف نهایی زندگی هر انسانی اینه که اون آگاهی درونی خودشو بیاره به بیرون و در بیرون چراغ روشن کنه، چراغهای آگاهی. مولانا میگه تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. ما وقتی که فهمیدیم یکی نیستیم، هر کدوم ما یک اقیانوس آگاهی و بیداریم و اینو پراکنده کردیم توی هستی، اون وقت آرام آرام دیگران هم این کار رو انجام میدن. چراغ ها که روشن میشن، خود به خود از وسعت تاریکی ها کاسته خواهد شد. هیچ نیازی نیست ما لعنت بفرستیم به تاریکی شب و روز، کافیه ما چراغ روشن کنیم. در مولانا تو فیلمافی خیلی زیبا میگه، میگه آن شمع روشن شمع خاموش رو بوس کرد و رفت و شمع خاموش روشن شد. خیلی از وقتا یک ما یه آگاهی، یک هوشیاری از طریق ما میاد جهان، هیچ لازم نیست حرف بزنیم، کسی از کنار ما رد میشه بدون اینکه بفهمه چرا، حالش خوب میشه و اونم میره، اونم اینو منتقل میکنه به جای دیگه، آرام آرام زیبا میشه جهان. خیلی ما جهان رو آلودیم، یعنی جهان، زمین زیبا، مادر عزیزمون زمین رو با انواع ناجوانمردی ها بهش آسیب رسوندیم. حالا با آوردن آگاهی و هوشیاری به جهان باید آرام آرام زمین رو زیباتر کنیم، زندگی انسان ها رو زیباتر کنیم. مولانا میگه در درونشان صد قیامت نقد هست. انسان بالا کسیه که صد تا قیامت در درونشه. پوچکترین نشونش چیه؟ کمترین آن که شبت همسایه مست. پوچکترین نشونش اینه که همسایهاشون مستن. یعنی همسایه حالش خوبه نمیدونه چرا، به خاطر اینکه در مجاورت یک آگاهی داره زندگی میکنه، در کنار یک روح والا قرار گرفته و داره زندگی میکنه. بگذر از مستی و مستی بخش باش. تا کی میخواییم برای مست شدن دست به دامان شراب و آب جو و نمیدونم انواع مسکرات بشیم؟ نه، ما قدرت مستی بخشی داریم. این نهایت توهین به خودمونه که در طلب یک لحظه بیخودی یا سرخوشی دست به دامن یک عامل بیرونی بشیم. خب ما وقتی که عمل آگاهانه انجام دادیم و آگاهی از طریق ما به جهان رفت، جهان به تدریج میشه جای زیستنی تری، جای زیباتری، جایی که در اونجا روز به روز تعداد آدمای آگاه داره بیشتر میشه. عمل آگاهانه سه جنبه مهم داره. اولین جنبه عمل آگاهانه پذیرشه. پذیرش و تسلیم برای جاهایی است که ما اون کار رو دوست نداریم ولی مجبوریم انجامش بدیم. دقت میکنید؟ به یک کسی میگن شما توی اقیانوسی یه کوسه بهتون حمله میکنه، چه کار میکنید؟ میگه از درخت میرم بالا. میگن مرد حسابی توی اقیانوس درخت از کجا گیر میاره؟ میگه مجبورم. میفهمی؟ مجبورم. حالا تو زندگی خیلی وقتا ما مجبوریم یه کارهایی رو انجام بدیم. مثال کارتوله، شما توی شب تو زمستون دارید با ماشینتون میرید، ماشینتون پنچر میشه ساعت 2:30 شب. هیچ آدمی واقعا دلش نمیخواد توی سرمای زمستون توی شب تاریک ساعت 2 پیاده بشه و پنچرگیری کنه ماشینش رو، اما مجبوریم این کار رو انجام بدیم. حالا که مجبوریم انجامش بدیم، میتونیم با فحش و لعنت و قر و نق انجامش بدیم، میتونیم همین کار رو با حضور انجام بدیم و این خیلی بزرگی میخواد. ساده ترین کار فحش دادن و لگد زدن به ماشین و فحش دادن به حکومت و دولت و زمین و آسمونه، و سختی کار اینه که در اونجا بگم حالا که من مجبورم این کار انجام بدم، درست انجامش میدم. نیم ساعت طول میکشه ولی نیم ساعت رو سعی میکنم به درستی انجام بدم. بنابراین پذیرش آنچه که دوست نداریم انجام بدیم ولی مجبوریم انجام بدیم. اگر یه مدتی این کار رو انجام بدیم، آرام آرام نیروی تسلیم در ما زیادتر و قویتر میشه. اما یادمون باشه تسلیم مال جایی که کاری از دست ما نمیاد. اون جایی که میتونیم تغییر بدیم تسلیم درست نیست. تسلیم فقط در جایی است که هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. و این نوع تسلیم یک کنشه، یک فعالیته، هیچ وقت نشانه عجز و انفعال نیست. دومین مشخصه یک عمل آگاهانه شعفه. شعف یعنی شادی. اینجا دیگه ما با عمل اجباری سر و کار نداریم. اینجا ما داریم از کارها لذت می‌بریم. اما دوستان عزیز، نمیگیم که من از این کار لذت می‌برم، به خاطر اینکه می‌دونیم کار به ما لذت نمیده، لذت از ما به کار میرسه. این خیلی مسئله مهمیه. اگر ما گمان کنیم که لذت از کار به ما میرسه، بی نهایت کار تو این دنیا که ما دوستشون نداریم و ازشون لذتی نمیبریم. اما اگر بدونیم که لذتی که در کار وجود داره بازتاب لذتی است که در درون ما وجود داره، پس ما شعف رو از خودمون به کار میدیم. بنابراین شعف از ما به کار میرسه نه از کار به ما. کارتوله میگه که موقعی که میگیم من از این کار یا آن کار لذت میبرم، در واقع دچار درک خطایی شدیم. عنوان کردن مطلب بدین نه چنین نشان میدهد که لذت حاصل کاری است که میکنیم، در حالی که این گونه نیست. لذت حاصل کاری که میکنیم نیست، بلکه از اعماق وجودمان به درون کاری که میکنیم و از رهگذر آن به درون این جهان لذت جریان مییابد. این درک خطا که لذت نتیجه کاری است که میکنیم، امری عادی و در عین حال بسیار خطرناک است، زیرا این فکر را به وجود می آورد که لذت از بیرون نتیجه می شود و با این فکر است که ما نگاهمان را به جهان می دوزیم تا برای ما لذت و خوشنودی به ارمغان بیاورد. اما جهان قادر به چنین کاری نیست و از اینجاست که بسیاری از مردم در ناکامی زندگی می کنند. جهان به آنها چیزی که به گمانشان نیازمند آنند نمی دهد. بنابراین ما اگر هر کاری رو با همه وجود در لحظه به درستی انجام بدیم، از وجود ما لذت و شعف وارد اون کار میشه و ما متوجه میشیم که همه کارها برای ما قابل لذت بردن و خوشایند میشن. مولانا میگه راه لذت از درون دان نه برون، ابلهی دان جستن قصر و حسون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، آن دیگر در باغ خرش و بی مراد. اگر ما این کار رو بکنیم، یعنی از درون ما شعف وارد کار بشه، چون اون شعف درونیه، ما در بنیاد به کل خلقت متصل خواهیم شد. خیلی مهمه کاری رو که ما به درستی داریم انجامش میدیم، روزنه ای میشه برای وصل ما به همه جهان و ما یک احساس پیوند خوبی با انسانهای دیگه پیدا میکنیم. خب برای که این کار رو انجام بدیم، ما باید کار رو به خاطر کار انجام بدیم، به هیچ وجه کار رو برای هدف انجام ندیم، چون هدف ممکنه به دست نیاد، اما خود کار رو داریم انجام بدیم. اکاتوله حتی میگه که شما دارید میرید از یخچال آب بردارید بخورید، هدفتون اگر آب خوردن از یخچال باشه اشتباه کردید. شما الان دارید راه میرید توی حال به طرف یخچال، یا توی آشپزخونه به طرف یخچال، الان راه رفتنتون هدف زندگی شماست. بعد که به یخچال رسیدید، باز کردن در یخچال هدف زندگی شماست. بعد که پاشو برداشتید خالی کردید تو لیوان، اون هدف شماست. بعد که آب رو دارید میخورید، اون میشه هدف شما. پس اگر شما به نیت خوردن آب از درون یخچال گام های توی حال تا یخچال رو از دست بدید، بخشی از فرصت زندگی رو از دست دادید. این خیلی مهمه. پس ما در هر لحظه ای اون لحظه رو هدف میدونیم و تلاش میکنیم با همه وجود در اون لحظه حاضر باشیم، کار رو برای هدف انجام میدیم. این همون چیزیست که هندوها بهش میگن کنش بیخواهش، یعنی کار میکنیم ولی به نتیجه وابسته نیستیم، عمل رو به درستی انجام میدیم، نتیجه به ما دیگه ربطی نداره. آخرین بچه عمل آگاهانه شوره. پس دوستان، عمل آگاهانه سه تا جنبه داره. یکی پذیرش برای کارهای سختی که مجبوریم انجامشون بدیم ولی دوست نداریم. یکی شعف برای کارهایی که دوستشون داریم و از درونمون شعف رو به اونها میدیم، برای خودشون نه برای هدفی. و سوم شوره. شور یعنی یک هیجان، هیجان مثبت و یک عشق شدید که در حین انجام دادن کار ما تجربهش میکنیم. این از اون شعفی که صحبت کردیم به مراتب بیشتره. یک استاد موسیقی درجه اولی که داره ساز میزنه یا آواز میکنه و همه وجودش غرق اون کاره، اون داره شور رو تجربه میکنه. اون شور خیلی بیشتر از شعفه. یک هنرمندی که داره نقاشی میکشه و سر تا پا شده کار و داره نقاشیشو میکشه، همه چیز رو به فراموشی سپرده، زمان و زمین و مکان و همه رو فراموش کرده، اون شور رو داره تجربه میکنه. شور با تنش فرق میکنه. تنش یعنی در اینجا بودن و آنجا را خواستن که خیلی ناخوشاینده، اما شور یعنی در اینجا بودن و همینجا را خواستن. بنابراین ما وقتی که شورمندانه با همه هیجانات مثبت کاری رو داریم انجام میدیم، تمام لحظات زندگی ما میشه شور، نشاط، عشق، شادی و ما در یک حالت بهجت روحی فراوانی قرار میگیریم. هنرمندان بزرگ، دانشمندان بزرگ، نمیدونم اقتصاددانان بزرگ، معماران بزرگ و خیلی از آدم ها بزرگ که بگم، نه معروف و جهانی ها، یه آهنگر که کارشو عاشقانه انجام میده، یک نجار که کارشو عاشقانه انجام میده، اون این شور رو داره تجربه میکنه. واقعا هیچ اقدام مهمی در این جهان بدون شور انجام نگرفته. تمام موهبت های بزرگی که در زندگی انسان ها پدید آمده ناشی از کارهای آگاهانه شورمندانه است. دوستان یه نکته میگم، یه گنجه. کسی که شور زندگی داره، سوال از معنای زندگی برای او کلن از بین میره. اگر کسی درگیر سوال معنای زندگیه، یعنی هنوز شور زندگی برای او ایجاد نشده. اگر ما بتونیم این شور رو به زندگی خودمون وارد کنیم و برگردونیم، حتما معنای زندگی برای ما کاملا پیدا خواهد شد. بهترین راهی که میشه شور زندگی رو پیدا کرد، یافتن استعداد ویژه یا خیشکاری ویژه خودمونه. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. هر انسانی یک توانایی ویژه داره. به تعبیر دین زرتشتی، هر انسانی یک خیشکاری داره، یک نقش ویژه داره. اون نقش ویژه رو باید پیدا کنه. در کشورهای غربی، در جوامع آزاد، پیدا کردن اون خیشکاری خیلی کار آسونیه و آسونتر از ماست. در جوامع دیکتاتوری، در جوامعی که جهل خیلی توشون زیاده، در جوامعی که آموزش و پرورشش قتلگاه استعدادهاست، در اینجور جوامعی انسان‌ها ممکنه هیچگاه نتونن استعداد واقعی خودشون رو پیدا کنن. خواهش میکنم خودتون رو واقعا وادار کنید که دنبال استعدادتون بگردید. هر انسانی حداقل یک استعداد داره که اگر اون استعداد رو پیدا کنه و مشغول انجام دادن اون، شکوفا کردن اون استعداد باشه، زندگیش پر میشه از شور، پر میشه از هیجان مثبت و واقعا اگر به قول مولانا 100 هزار سال هم زندگی بکنه هیچگاه خسته نخواهد شد. من دو تا سخنرانی دارم، یکی استعدادشناسی و یکی هم نتایج آموزشی بحث استعدادشناسی. این دو تا سخنرانی رو اگر گوش بدید، اونجا حدود 20 راه گفتم برای اینکه چجوری استعدادمون رو پیدا کنیم. استعدادتون رو لطفاً پیدا بکنید اگر پیدا نکردید. اگر پیداش کردید و میتونستید با اون استعداد کار کنید، چون یکی از دوستان بین کلاس سوال کرد، برای سوالشون میگم، اگر استعدادتون رو پیدا کردید، الان مثلا 50 سالتونه و شما مثلا شدید کارمند یه اداره، شدید وکیل، شدید استاد دانشگاه، ولی معلوم شد که استعدادتون مثلا اینه که شما آهنگر باشید، مثال دارم میگم، چون به خاطر زندگی خانوادگیتون نمیتونید کارتون رو رها کنید برید دنبال استعدادتون، یه برنامه‌ریزی 4-5 ساله بکنید که در این حالی که از راه دیگه کار در میکنید و پول در میارید، آرام آرام شیفت کنید و برید سراغ استعدادتون. یکی از نشانه های خوشبختی هر انسان اینه که منبع درآمدش و استعدادش یکی باشن، یعنی از اون راهی پول در بیاره که استعدادش رو داره. اینجوری هم لحظه به لحظه زندگی میشه عشق و شادی و هم داره از این راه درآمدم به دست میاره. اگر استعدادتون رو پیدا کردید، هرچی بود در درآمدزا بودنش تردید نکنید. ما کاری رو که عاشقشیم به درستی انجام میدیم و به زودی ما در اون راه میتونیم برای خودمون درآمد کسب کنیم. برای اینکه بتونیم خودمون باشیم، باید تحت تأثیر دیگران قرار ندیم، خودمون رو با دیگران میزون نکنیم، میزان ما خودمون باشیم و خودمون رو با خودمون تنظیم بکنیم. این بیت مولانا که یک کتابه، اینو تقدیمتون میکنم و بحث رو به پایان میبریم. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. به نظرم این اتفاق اگر بیفته و ما موزون باشیم با خودمون، قطعا شور و شعف وارد زندگی ما به نحو احسن خواهد شد. خیلی ممنون. خیلی ممنون.